السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اولا ميلاد فرخنده و مسعود مولامون امام حسن عسکری علیه السلام رو به محضر مقدس پدر ارجمندشون به اعتبار حضرت علی بن مسر رضا علیه الله تعالی و سنا فرزند عزیزشون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک و تهنیت عرض میکنیم به جمع عزیز حاضر. امیدواریم که از آثار و برکات این میلاد فرخنده همه ما بهره‌مند باشیم انشاءالله. شاید بزرگترین برکت ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام برای دوستانشون این هست که از دعا و نظر عنایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله بهره مند بشیم. امیدواریم حضرت گوشه چشمی به مجلس ما داشته باشند و همین بزرگترین ایدیه برای ما و دعای اون حضرت برای همه ما. فرصت هم خیلی فرصت مغتنمی است. از جناب آقای حواجی هم تشکر میکنم که این گزارش فشرده و کوتاه رو تقدیم کردن. اونچه هم که مشاهده شد در گزارش تصویری اون هم بسیار جذاب و شوق‌انگیز بود. باید تبریک بگم به همه دوستان به خاطر موفقیتی که بحمدالله در برنامه تابستان داشتن. من توفیق داشتم آغاز برنامه به نظرم در جمع شما، البته گروهی از شما عزیزان تشریف داشتید، حضور پیدا کردم و فکر میکنم در دوستانه ماه مبارک رمضان بود دیگه. حالا بحمدالله میشنویم از موفقیت ها و از اینکه بحمدالله شما تونستید در متوسطه اول انجمن اسلامی دایر کنید. این اتفاق خیلی اتفاقه مبارکی است. البته شما سابقه داشتید در طرح راهنمایی، بالاخره جز مجموعه های پیشرو و پیشگام بودید، ولی خب الحمدلله با توجه به این شرایط جدید هم موفق شدید و الان به ما گزارش میدادند که در تعداد خوبی از مدارس متوسطه اول به الحمدلله ما امسال انجمن اسلامی داشتیم با همتی که شما داشتید. و هم تشکر میکنم به خاطر حضورتون در این جلسه که همجور که مطلع هستیم بعضی از شما در ایام امتحانی هستید و به هر حال ایثارگری کردید، تشریف فرما شدید در این جلسه. انشاءالله موفق باشید در همه امتحانهای زندگی، انشاءالله سربلند و موفق بیرون بیاید انشاءالله. من با اجازتون مطالبم رو در چند بخش خدمتون تقدیم میکنم. طبعا فرصتی خواهیم داشت برای استفاده از نظرات شما، اگر سوالی، نکته‌ای، نقدی، نظری باشه که من فیض ببرم از اون فرصت هم استفاده خواهیم کرد. و اومدیم خدمتون یاد جلسات نوران الان افتادیم که گاهی توفیقات سلب میشه دیگه، از من با همین توفیق گرفته شد که اون ارتباط نسبتا نزدیکتر و منظمتر رو بتونم خدمتتون داشته باشم. امیدواریم مجددا شرایطش فراهم بشه انشالله. خب در ارتباط با من از اینجا شروع میکنم. ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام یک فرصت مناسب هست برای اینکه ما از راه و روش و سیره و بیانات اون حضرت هم بهره‌مند بشیم. شاید اگر بخوایم یک متنی رو معرفی کنیم، همونیست که من در همین کنگره 11 که تناسب هم داشت به قرار شد که ما در این ایام توسل به امام عسکری علیه السلام داشته باشیم، اونجا معرفی کردم به عزیزان به عنوان منشور خودسازی شیعه. چندی پیش هم گلمن شدم از عزیزانمون، گفتم اثری مشاهده نکردیم بلاغود اون متن نورانی در مجموعه دوستان ما مطرح باشه، مراجعه بشه، استفاده بشه، بالاخره به شکل‌های مختلف. ولی خب اخیراً دیدم مثل که اون برای کاری شده بود، دیدم متن رو قانون همه جای کشور منتشر شده یا برحال به من دادن، دیدم یک قدمی در این زمینه برداشته شده. به هر تقدیر از شما اجازه میخوام که من متن این نامه نورانی رو خیلی سریع براتون بخونم. خود خوندنش خوبه، خیلی جاهاشم اکثر جاهاشم نیاز به شرح نداره، خیلی به شسته رفته و یک در واقع دستور عمل روشن و واضح برای همه ما که بتونیم به انشاءالله رحمان بهش مراجعه بکنیم و عمل کنیم به لطف خدای متعال. عزیزان من میدونن که این یک نامه است که امام عسکری علیه السلام نوشتن به جناب ابن بابوی. ابن بابوی ما دوتا داریم، یک پدر یک پسر. پدر منقد منورشون در قم و پسر که مشهور به شیخ صدوق، منقد منورشون در شهر ری است. شما آشنا هستید. خب پسر بیشتر شناخته شده است به اعتبار اینکه یکی از بزرگان شیعه است و چهره ناماشنایی است و به حمد الله جزء ارکان شیعه محسوب میشه، یعنی آثاری که از ایشون باقی مونده بالاخره جزء آثار برجسته است که میراث معنوی و حدیثی شیعه بخش عمده ایش در آثار این مرد بزرگ است، شیخ صدوق علی الله مقامه شریف، که کتاب شریف من لا یحضره الفقیه رو که یکی از اون کتب اربعه شیعه است ما از این مرد الهی و بزرگ داریم. برحال این نامه خطاب به پدر ایشون نوشته شده توسط امام عسکری علیه السلام. و دوستان من یادشون باشه که روزگار امام عسکری علیه السلام به خاطر شرایط خاص مراقبتی و امنیتی اینا یک جورایی به نظر من تمرین عصر غیبت بوده. البته این در زمان امام هادی و امام جواد علیه السلام هم بوده، منتها در زمان امام عسکری علیه السلام به اوج رسیده، دیگه دسترسی ها خیلی کم بوده به صورت مستقیم، هم از طریق وکلا این ارتباط برقرار می شده که دیگه شیعه عادت کنه به نایب امام و نماینده امام، و هم از طریق نامه نگاری. توقیعات که ما داریم از حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف که نامه هاییست که بین حضرت و شیعیان مبادله می شد، این نامه نگاری از زمان امام حسن علیه السلام به اوج رسیده. حالا یه نمونشه، منتها خیلیش در پاسخ نامه است. مثلا شیعیان نامه نوشتن، سوال داشتن، مطلب داشتن، حضرت پاسخ گفتن، بعضی وقتا نه، خود حضرت رأساً و مستقیما نامه می‌نویسن. خصوصیت نامه‌ای که میخوام براتون بخونم اینه که این نامه جنبه شخصی نداره. خب خیلی از نامه ها هست، از ما از اونا برداشت میکنیم. اون تا حضرت مثلا نوشتن خطاب به یکی از کسانی که از دوستانشون مطلب او رو حل و فصل کردن، سوالی داشته، مطلبی داشته یا به طور خاص برای او نوشتن، اونا هم قابل استفاده است، ما از اونا برداشت میکنیم. اما ویژگی این نامه این هست که امام علیه السلام در متن نامه دستور میدن که این متن به همه شیعیان برسه و پایان این متن نورانی هم حضرت سلام میفرستن به همه شیعیان. یعنی دقیقا جمع عزیز حاضر به لطف خدا متعال که از محبان و ارادتمندان و در مسیر شیعه و بزرگوار هستن مخاطب این نامه هستن. این شیرینی این نامه اینه. یعنی شما نمیگید که بله خب حضرت یه نامه نوشتن به شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، ما هم از کنار شنیدن اون متن استفاده میکنیم. به هیچ وجه. حضرت جناب شیخ صدوق رو واسطه قرار دادن برای اینکه کل دوستان خودشون رو تا قیامت مورد خطاب قرار بدن. میشه در واقع یک سند منتشر شده جاری و همیشگی. این ویژگی این نامه است. نمونه های از این قبیل داریم ولی کمه. خیلی ممتازه این نامه از این جهت. خب حضرت شروع میکنن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، العاقبت للمتقین، والجنت للموحدین، والنار للملحدین، ولا عدوان الا على الظالمین، ولا اله الا الله احسن الخالقین، والصلاة على خير خلقه محمد و اثرته الطاهرین. لازم فرمود یک مقدمه خیلی رسمی و دقیق که نوعاً در خطابه ها و در نامه نگاری ها این مزامین وجود داره، یعنی حمد خدای متعال و درود بر پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و اهل بیت عصمت و طهارت، عصمت و طهارت. در بین هم چند جمله کلیدی هست مثل این ول عاقبت للمتقین، نمونم این که بهشت از آن موحدان است، این که جهنم مهیا شده برای خلاصه کفار و ملحدین و امثال اینا. اینا البته در مقام شرح و بیان ما اینجوری باش برخورد نمی کنیم، یعنی که بنا شد احیانا این متن نورانی تشریح بشه طبق موازین، اون وقت ما باید تناسب این تعابیر به کار رفته شده رو کاملا تحلیل کنیم که این خودش میشه اون بحث شرح و امثال اینها. هر از حال داریم عبور میکنیم فقط در حد ترجمه و گزارش مضمونه. خب این مقدمه است و خطبه است. بعد فرمون اما بعد دیگه وارد میشن توی متن نامه. اوصی که، یعنی تو رو سفارش میکنم، یا شیخی و معتمدی و فقیهی ابل حسن علی ابن الحسین ابن البابوی القمی وفقک الله لمرضاته. خیلی این تیکه شیرینه، واقعا حس عجیبی به انسان میده که امام علیه السلام درباره یکی از یارانش اینجوری خطاب میکنه. خطاب ها خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده است. یعنی انسان چقدر میتونه نزدیک بشه به ساحت مقدس امامت و ولایت، چقدر میتونه نزدیک بشه، چقدر میتونه احترام پیدا بکنه پیش اولیاء خدا. این باب گشوده است، یعنی به ذهن شما میاره که خب بالاخره شیخ صدوق هم یکی از کسانی که توانسته در این مسیر، این پدر چون او رو هم شیخ صدوق میگن و هر دو هم میگن صدوقین. خب یک کسی مثل این جناب ابن باوه رسیده به این مقام، این راه برای من و شما بسته است؟ نه دیگه، این راه بازه، یه پیام داره. اینجور حرف زدن هم شخص رو معرفی میکنه، هم راه رو معرفی میکنه، هم به من و شما میگه ابن باوه کی بوده، چقدر جایگاه داشته نزد امام علیه السلام، هم به من و شما پیام میده که بسم الله این راه رو شما هم میتونید ادامه بدید، بالاخره به سهمی از این ارتباط نزدیک برسید. تعبیر رو هم دقت فرمودید، شیخی یعنی بزرگ ما، بزرگ من شیخی، چون میدونید امام عسکری علیه السلام خیلی جوان بودن دیگه، 28 سالگی همشون به شهادت رسیده. این تعبیر شیخی ضمناً یه احترام از حالت پدر و بزرگتر حساب کرده باشن، اینجوری باش گفتگو کردن. و از این مهمتر کلمه دومه و معتمدی، معتمدی یعنی کسی که پشتوانه ماست، به او اعتماد داریم، تکیه میکنیم. نسبت ها رو میبینیم معتمدی. از این چه بسا در یه مرحله بالاتر یا در همین رتبه ها سومی هست و فقیهی، فقیه من، معتمد من و شیخ من، شیخی و معتمدی و فقیه. خیلی تعبیر شیرینه. بعد حضرت خب اسم او رو آوردن، ملاحظه هم می‌فرمایید خیلی با تجلیله، یعنی کنیش رو گفتن ابوالحسن، خطاب خیلی خطاب محترمانه است در بالاخره ادب عربی، اینجوری است که به کسی با کنیه خطاب میکنن خیلی احترام میزن، ابوالحسن. بعد اسم اون که علی است، بعد اسم پدرش رو آوردن که حسینه و اسم جدش هم آوردن که باوهیه. نسبت منطقه ایشون رو هم ذکر کردن که قم باشه، که باز این تأکید نشون دهنده عنایتی است که حضرت به قم و اهالی قم هم داشتن. خب بعد برش دعا کردن، وفقک الله لمرضاته، خداوند تو رو در مسیر رضای خودش موفق بدار. خیلی دعای مهمیه، چیزی که انسان باید دائم از خدای متعال همین رو بخواد که خدای من رو در مسیر رضای خودت موفق بدار. برای هر کسی هم شما بخواید دعا کنید، بالاترین دعا همینه که بید خدای او رو در مسیر رضای خودت موفق کن، وفقک الله لمرضاته. آیا در دعا به این حضرت اکتفا کردن؟ نه، بعد فرمودن و جعل من صلبک اولادن صالحین. اینم خیلی جالب، و جعل من صلبک اولادن صالحین برحمته، و خداوند تعالی از لطف خودش، از رحمت خودش به تو فرزندانی صالح کرامت کنه، قرار بده برای تو، جعل قرار بده برای تو از نسل تو فرزندانی صالح قرار. معلوم میشه ببینید این دوتا مسئله، فقط الله لمرضاته، خدای متعال تو رو در مسیر رضای خودش موفق کنه، خب تو موفق بشی، ولی موفقیت به خودت خلاصه نشه، در نسل تو امتداد پیدا بکنه. که خب دوستان میدونن این دعا درباره این مرد بزرگ مستجاب شد و خداوند یه شخصیت بزرگی مثل شیخ صدوق بزرگ و عظیم رو به شیعه کرامت کرد و به این خانواده، که باعث افتخار هم است. البته با خبر هستید دیگه که اون فرزند به دعای دو امام متولد شده، یعنی هم اینجا امام عسکری علیه السلام دعا کردن، هم داریم یک توقیعی داریم از ناحیه مقدس امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف، اونجا باز خطاب به همین ابن باب وی خلاصه دعا کردن، یعنی او خودش هم خواسته بود که آقا برای من دعا کنید، برای فرزند خدا حضرت دعا کردن و خدا متعال در واقع این شخصیت بزرگ رو کرامت کرده. این که انسان از صالحین، از انسانهای بزرگ بخواد که برای نسل او دعا کنن خیلی مهمه، برای نسل. تا اگر یه صاحب نفسی، یک شخص مؤمنی باش مواجه شدید، این از جمله انتظارات شما باشه که برای نسل شما دعا کنه، نسل صالح. حالا خدا کنه این دعا رو مثلا امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف برای انسان دیگه، بله، برای نسل انسان دعا کنه. امتداد شخصیتی او همینجور متلعلل و تابناک بمونه و حفظ بشه. خب این هم نکته جالبیه. به هر حال اینجا برگردیم، کلمه اوسیکه رو یادتونه دیگه، اول اما اوسیکه، من تو رو سفارش میکنم. خب به چی موند اینجا؟ مثل این که بین کمانک یا همون پرانتز حضرت شروع کردن خطاب به او رو معرفی کردن و برش دعا کردن، اینو تمام شد. حالا همون سفارش ها چی بود؟ حضرت خب او رو به چی میخواد سفارش کنه؟ اوصی که به تقوی الله، از اینجا شروع میشه، به تقوی الله، تقوی الهی. دوستان من میدونن دیگه اساره و خلاصه تمام سفارش های انبیاء الهی و اوصیا توی همین کلمه تقوی الله خلاصه میشه و جمع بندی میشه. این در واقع سفارش خود خدای متعال، یعنی اونا هم تحصیل کردن به پروردگار متعال که در قرآن کریم هست، فلقد رسینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. خدای متعال میفرماد من هم قبلیای شما رو، هم شما رو، همتون رو توصیه میکنم، توصیه کردن به تقوا، ان اتقوا الله. تقوا خیلی تعبیر جامعی است دیگه، منتها دوستان من میدونن تقوی الله یعنی اینکه انسان خدای متعال رو رعایت کنه تو فکرش، تو گفتارش، تو رفتارش، تو برخوردش، تو تحلیلش، تو قضاوتش، تو رفت آمدش، تو خلوتش، تو جلوتش، همه جا خدا رو رعایت کنه. همین حریم حضرت حق رو بشناسه و این حریم رو پاس بداره، این میشه تقوا. در همین آیه سال ملاحظه فرمودید دیگه که میفرماد حواستون باشه که الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. این هستی همه رفتارهای شما در علم الهی ثبت میشه و به شما برمیگرده. اینجوری کار بکنید، قدم بردارید، رفتار کنید که همه اینها به شما برمیگرده و تحویل داده میشه به شما در حضور حضرت حق، در محضر حق. خب این میشه تقوا. و اقام الصلاه، نماز، از کلمه اقام، برپا داشتن نماز. دوستان من میدونن دیگه جان کلام در سلوک الله تعالی کیفیت بخشیه به نمازه، بعد حفاظت نمازه. این اقام صلاح یعنی برپا داشتن نماز که فرق میکنه با قرائت، یعنی همین کیفیت بخشیدن به نماز، یه نماز زنده سرپا داشته باشی. اگر نماز شما برپا شد، شخصیت شما اقامه میشه، فطرت شما اقامه میشه. دقت فرمودید روح شما اقامه میشه، زنده میشه، میسته، اگه نماز اقامه میشه. خب و ایتاء زکاه، زکات اینجا معنای عام داره، دوستان من میدونن این زکاتی معنای خاص داره که همون مثلا واجب مالی مخصوص اندازه داره که به یه چیزای خاصی تعلق میگیره، اون احکام ویژه خودش رو هم داره، یکی اون معنای خاصه. یه معنای عام هم داره، معنای عامش هم عبارت است از هر نوع پرداخت مالی به نیازمندان و به دیگران و در راه خیر و فی سبیل الله، این میشه زکات. از این وسیع تر هم داریم که دیگه به معنای هر نوع ارائه هر نوع خدمتی از سر صدق و ارادت، باز تعبیر زکات داره چون باعث پاکیزگی شما میشه. اون تا مستاق خاصش که مورد تأکید هست عبارت است از پرداخت های مالی، والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، که جلوی ویژش اونجاست که انسان یه حق معلومی رو در اموال خودش برای سائل و محروم بگذاره. باز این خاصه، یه خورده گسترده تر میشه و فی سبیل الله، مثلا در راه خدا پشتیبانی های مالی که انسان انجام میده. خب در بخش واجب، خب بله زکات واجب، یعنی همون زکات واجب خمس رو هم در بر میگیره، یعنی شما زود ذهنتو کنار نکشی که خب من که کشاورز نیستم، مثلا تولید چه و اینا ندارم، یا مسکوکات طلا و نقره و امثال اینا ندارم و امثال، پس به من تعلق نمیگیره. و خمس هم ذیل همین حقوق مالی واجب قرار میگیره. حضرت فرمودن فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزکا، تأکید کردن فرمودن و زندن یادتون باشه که نماز که شما رو میبره به معراج و به مقصد میرسونه، از کسی که مانع الزکات باشه پذیرفته نیست. تمام، لا تقبل الصلاة من مانع الزکا، یعنی کسی تو مالش حق واجب باشه عمدن پرداخت نکرده باشه، چنین کسی نمازش ارتفاع پیدا نمیکنه، بالا نمیره که بتونه اون رو بالا ببره، چون با نمازمون بالا میریم، همون نه این نماز بالا نمیره، قبول نمیشه. نماز هم که قبول نشد هیچی دیگه قبول نمیشه. این ردت رده ما سواها، قبلت قبل ما سواها، نماز اگه پسندیده شد همه چیز پسندیده میشه، اگر مردود شد فهمون همه چیز رد میشه. خب شما تصور بفرمایید که مانع الزکا، کسی که حق واجب مالی رو که در زندگیش هست، خمس و زکات اختصاصی و امثال اینا رو پرداخت نمیکنه، چنین کسی نمازش از کار میفته، دیگه مقبول نیست. نماز هم که قبول نشد دیگه هیچ کاری ازش قبول نمیشه. این تأکیده. و اوصی که، ادامه، و اوصی که به مغفرت ذنب، شما زمین بشمارید ببینید چند تا توصیه میشه. و اوصی که به مغفرت ذنب، من تو رو سفارش میکنم که اگر کسی به تو بدی کرد ببخش. مغفرت یعنی آمرزیدن دیگه، حلال کردن. ذنب هم که معنای گناهه، اینجا مغفرت ذنب اینه، به تو سفارش میکنم که گناه رو ببخشی، یعنی همون چیزی که ما به عنوان عفو میشناسیم. کسی درباره شما گناهی مرتکب شد، یعنی به شما ظلم میکرد، جفایی کرد، چون از نظر ما گناهکار اصلی اون کسی که به ما بدی کرد، ظاهرا اینجوری حساب میکنیم تو محاسبات ذهنی، گناهکار اصلی کیه؟ اونی که به من ظلم کرده، و از همه وزش بهتر نه، حضرت همه اونو ببخش. این سفارش بعد. و کظم الغیظ، خشم خودت رو مدیریت کن. این خیلی مهمه که انسان بتونه شعله خشم رو در خودش بنشانه. این کظم یعنی فرو خوردن غیظ، یعنی همون خشم و عصبانیت. یعنی یا وضعی داشته باشه بروز شخصیتی که بتونه عصبانیت خودش رو خلاصه کنترل کنه و مدیریت کنه. هیجان خطرناکیه خشم. دیگه چی؟ وصلت رحم. تو رو سفارش میکنم به صله رحم. دوستان من میدونن صله رحم با اون معنای دقیق خودش که عبارت است از ارتباط فعال، گرفتید؟ ارتباط فعال و مؤثر با رحم، این میشه صله رحم. بعضی خواهم کنم صله رحم یعنی الو سلام حالت خوبه خداحافظ، یه پیامک بفرستم که عمو مثلا دوست دارم فدات مثلا خداحافظ، میشد صله رحم. یا احیانا پاشدم رفتم منزلشون احوال پرسی کردم، این شد صله رحم، مثلا منزل برادر خواهر امثال این پدر بزرگ مادر بزرگ. نخیر این خبرها نیست، داشتن ارتباط فعال و مؤثر. این که عرض کردم فعال و مؤثر حالا مبانی خودش رو داره، شما از من فعلا قبول کنیم. در روایات ما برای این که به ما بگن صله رحم یعنی چی، گفتن یعنی باید دست به جیب بشی. مشهدی ها که غالب تو اینه میکنن، بعضی از جه آدم بگه حال خراب میشه، کنیم شوخی میشه تو جلسات اسم جیب و اینا بیاد دیگه، طرف میگه جون میخوای در خدمتم، کاری به جیب من نداشته باش. بله، پس این شد در صله رحم. صله رحم اونجاییست که انسان نسبت به ارحام خودش هم ارتباط داره، ارتباطش هم اینجوریه که اگر در او در خانواده او نیازی هست من پیش قدمم. وقتی میبرن روی مال دیگه جون سر جاشه دیگه، نمیدونم آبرو اهتمام و همسانه اینا به جای خودش هست. صله رحم و مواسات الاخوان. عجب، تو رو سفارش میکنم به این که با سایر مؤمنین و برادران ایمانی خودت مواسات داشته باشی. بازی چیزی شبیه اون نکته قبلیه، منتها منحصر در مال نیست، مصداق ویژش مال. مواسات الاخوان یعنی با اونها مواسات داشته باشی، یعنی اونها در زندگی تو سهم داشته باشی. حضرت میفهمونند که گفتن آقا ما خیلی کارمون پیش رفته، رفاقت همون. حضرت میفهمونند اینطور شدید که دست تو جیب هم کنید، مثلا پول بردارید بدون اطلاع او، یا مثلا او هیچ نکته ای هم پیش نهد. گفت نه آقا جون اینجا ها نرسیدیم، حضرت میفهمونند هنوز خیلی مونده تا به مدرس برسید. مواسات الاخوان یعنی چقدر این ارتباط باید صمیمانه باشه و اعتماد باشه که اینا اجازه تصرف در مال همو مثلا اینجور راحت داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم مشکینی، آیت الله مشکینی، از دوستان طلبشون گزارش میدن، میگن که ما چند نفر یه با هم همحجره بودیم، قرار گذاشته بودیم هر کی هر پولی گذاشت بیاره بذاره پیدا کرد بذاره زیر پتو، مثلا زیر فرش توی حجره، هر کی هم هر چقدر لازم داره بره از اونجا بردار. این مساهمت و اینقدر این میشه مواسات. اینجوری یعنی او یه چیزی کم داره و تو داری، این داشته تو بره کم او رو با تو مساوی کنه، گرفتیم؟ اینو ردیف کنه. مثلا در روایت داره که مثلا تو لباسی داری اون نداره، این بره. حتی داره که تو مثلا خادمی داری اون نداره، این برای یه مقداری هم برای او کار کنه و بیردر تو. خیلی تفصیل داده شده در روایت. جالبه. و مواسات الاخوان. حالا ما حتی اقلش رو بگیریم، یعنی همین که سعی کنی با اونها تکافو و تساوی داشته باشی تو بخش های مختلف. و سعی فی حوائجهم. کلمه سعی خیلی کلمه مهمی. سعی میدونید یعنی چی دیگه؟ من تو فارسی میگیم یعنی تلاش، درسته؟ کوشش. یعنی یه اقدام عادی رو نمیگن سعی، بلکه یک اقدامی که آمیخته با همت و این هاست، این میشه سعی. لذا اونجایی که بین صفا و مروه حجاج بالاخره میکوشن که از مروه به صفا برن، از صفا به مروه برن، نزدیکش هم میرسن، یه قصه ای داره که هروله میکنن، اونو میگن سعی. یا اونجایی که شما میرید ولی در حالت دویدن هستید، یعنی یه حالت رفتن عادی، نه اینو نمیگن سعی، یه رفتنی که شبیه به دویدنه ولی دویدن نیست، اون دارید جدی هستید، اونو میگن سعی. و سعی فی حوائجهم یعنی بودوی دنبال برطرف کردن نیازهای اونها. این یه جوریست، و سعی فی حوائجهم یه جور شرح اون کلمه مواسات الاخوان هم محسوب میشه. فی الاسر و الیسر. ممکنه تو برگردی بگی که خب حالا ما خودمونم گرفتاریم، حضرت خیالتو راحت کردن، گفتن ولو تو گرفتار باشی، فل اسر ولی اسر، چه اون وقتی که وضع خودت خوبه، چه اون وقتی که وضع خودت هم خوب نیست. یعنی توجیه نداره من وضع خودم خوب نیست نرم تو کارگشایی برای برادر و خواهر مؤمنم، ملازم اونجا من وظیفه از من برداشته نمیشه، به هر مقداری که بتونم. این روحیه است و خدا هم اتفاهم به این روحیه برکت میده. ولی حلم، سفارش بعدی، و تو رو سفارش میکنم به حلم. ولی حلم، ممکنه الان بلافاصله شما سوال کنید چند کلمه قبل کظم الغیظ رو داشتیم؟ بله، یعنی فرو خوردن خشم. اینجا مجددا کلمه حلم اومده. حلم مگه غیر از کظم الغیظه؟ عرض میکنم محضر منورتون که بله، این تأکید بر کظم الغیظه به اضافه حلم گسترده تر از کظم الغیظه. اونجا انسان وقتی خشم رو در خودش مدیریت میکنه، قدم اول رو در بردباری برداشته، این ورودی بردباری، اما همه بردباری نیست. ادامه بردباری اینه که بتونی متناسب با شرایط اون کسی که تو رو عصبانی کرده یا به بد رفتار کرده، در باره تو جفا کرده، بتونی بهترین روش برخورد رو با او انتخاب کنی. بردباری دامنش وسیع‌تر از کظم الغیظ. پس والحلم. خب، و تفقه فی الدین. اوصیک، تو رو سفارش میکنم به تفقه در دین. و تفقه فی الدین، تفقه در دین یعنی شناخت عمیق دین. فقه میدونید دین معنی فهمه، تفقه یعنی در واقع اون فهم روشن همه جانبه و عمیق. که خب کسی که به اوجش میرسه میگیم فقیه، که خود او رو حضرت فرمودن فقیهی، به طور من قبول کردم فقهت رو، فهمت رو از دین پسندیدم. و تفقه فی الدین یعنی شیعه امام عسکری علیه السلام باید در دین شناسی بسیط، ساده نگر، دارای اطلاعات سطحی نباشه، بلکه حضرت از او توقع دارن که در شناخت دین همه جانبه نگر و عمیق باشه. لذا بچه های مؤمن تا خودشون رو میشناسن دیگه سرشون تو مطالعات دینیه تا از دنیا برن. هیچ وقت تحت هیچ شرایطی کوشش برای فهم عمیق و همه جانبه دین از دستور کار زندگیتون نباید خارج بشه. هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی. درس دارم، دانشگاه هستم، شغل دارم، کار دارم، اینا هیچ کدوم توجیه نیستن به جای خودشون. مدیریت زمان باید داشته باشید. تو هر وضعیتی که هستید باید شناخت عمیق دین و درست دین از منابعش دستور کارتون باشه. همیشه همیشه کتاب مثلا در حوزه خداشناسی، معادشناسی، امامشناسی، چه میدونم انسانشناسی، در حوزه های مطالعات تفسیر قرآن، چه میدونم کلمات اهل بیت، دستور کار باید باشه. بله، خوشبختانه در زمان ما هم که هم بابش فراهمه، آثار موجوده، به اساتید هم کم و بیش دسترسی هست. قرض ببینید این کلمه مهم آمد، تفقه فکری دیگه چی؟ و تثبت فی الامر. دوستان من بدونن که امر، الامر در کلمات اولیاء خدا به معنای ولایت، ولایت، ولایت به تمام معنای خودش، یعنی از ولایت، ولایت اولیا دیگه، ولایت اهل بیت علیهم السلام و ولایت اولیا، از شؤون باطنیش تا جلوه های ظاهریش. ولایت به همون معنای وسیع کلمه که جلوه ظاهریش میشه همون امر امام علیه السلام، یعنی حکومت به معنی دقیق کلمه، یعنی اون جلوه سیاسی مسئله. تثبت یعنی چی؟ شما میدونید دیگه یعنی چی؟ تثبت با سه، به قول خودمون سه نقطه، از ثبات دیگه به معنای، بله، پایداری، آفرین. به نظرم ترجمه خیلی خوبیه برش. پای فشردن بر ولایت، ایستادگی و مقاومت و ماندن پای امر. در ولایت استوار باشید، محکم باشید، ثابت قدم باشید، لرزش نداشته باتون، محکم در ولایت اونجوری باشید. و تثبت فی الامر و تقابل للقرآن. حضرت داره به شما میگه، حالا پایان درست مخاطبش، او پیام رسان بوده، در واقع بهانه پیام رسانی بوده، دقیقا جناب علی مخاطب امام حسن هست، عسکری علیه السلام هست. و تعاهد للقرآن. تعاهد بچه ها از چیه؟ عهد میره تو باب تفاعل میشه تعاهد. تعاهد یعنی همپیمان بودن. وقتی شما همپیمان هستید با کسی، یعنی دستتون تو دستشه، یعنی ارتباط تنگاتنگ جدی باش دارید، همپیمانید باش. خیلی عجیبه، امام علیه السلام برای ارتباط ما و قرآن از چه کلمه استفاده کردن؟ از کلمه تعاهد. با قرآن چی باشید؟ عجب، نفهمیدن انس داشته باشید، مثلا آشنا باشید، نه، بحث چیه؟ تعاهده، با قرآن همپیمان باشید، چون قرآن کریم عهد خداست. مثلا در روایت هست پیمان خدا، پیمان نامه خدا با شما چیه؟ قرآن. در جای دیگه هم فطرت شما رو طرف پیمان حضرت حق معرفی میکنه قرآن. یعنی باید بین تکوین وجود شما و تشریع حق پیمان متقابل وجود داشته باشه، یعنی شما متحد باشید به قرآن کریم. و تعاهد للقرآن، ببینید حالا چقدر باید بریم تا برسیم به تعاهد. یک کسیم گفت ما هنوز اونس اولیه رو نداریم، هنوز فهم اولیه و شناخت و برداشت اولیه رو نداریم، حضرت ولی از من و شما چی میخواد؟ هم پیمانی با قرآن. عجب. دیگه شیر خاجون تمام نشده ولی اواخرش سنگین میشه بارنی. و حسن الخلق رحمت و حسن الخلق. حسن الخلق در تعبیر دو تا معنا داره، یکی بهره‌مندی از همه زیبایی‌های اخلاقی اهم از ظاهر و باطن که شامل مکارم هم میشه، ولی معمولاً حسن خلق وقتی در کلمات اولیاء خدا استفاده میشه مربوط میشه به ویترین شخصیت، یعنی ویترین شخصیت شما باید ویترین جذابی در معاشرت ها باشه، این میشه حسن خلق. که سلام میگم عالف و مألوف باشه، یعنی این شخص این ظرفیت رو داره که طرف معاشرت قرار بگیره و خودش هم انگیزه داره برای ارتباط دوستانه، این میشه حسن خلق که در سیما، در چهره، در گفتار، در برخورد خودش رو نشون میده. و حسن خلق دیگه چی؟ فهمدن والامر، عجب، والامر بالمعروف والنهی عن المنکر. بله، در ارتباط با دین خدا معروف و منکر هم باید از خودت نشاط و قوت نشون بدی و دیگران رو هم باید فرمان بدی. بله، مؤمن قوی باشی. بله، خودت رو مرز معروف و منکر باشی، در صراط مستقیم باشی، ولی کافی نیست، باید دیگران رو هم دعوت داشته باشی. مؤمن اهل دعوته، دیگران رو هم فراخوان میکنه. این میشه امر معروف و نهی از منکر. به اینجا که رسید امام علیه السلام سخن خودشون رو مستند میکنن به قرآن. فإن الله عز وجل قال لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. این آیه قرآنه، من متأسفانه یادداشت نکردم آیهشو، از این لا خیر فی کثیر من نجواهم. فرمودن در بسیار از این گفتگوهای خصوصی یا اینها خیلی وجود نداره، نجوا گفتگوهای درگوشی خصوصی خدا خیری نیست، مگر اونجایی که این چیزا توش باشه، امر به صدقه باشه، در گوشش داری میگی بده بیاد در راه خدا، فلان کار رو انجام بده، خرج کن، امر به صدقته، یا داری او رو فرمان میدی به معروف، او معروفه، فلان کار خوب رو داری بهش امر میکنی، او اصلاح بین الناس، یا داری اونجا یک عملیات اصلاحی انجام میدی بین ایشون و دیگری، دلخوری شده، داری فرمان میدی به یا کمک میکنی که اصلاح صورت بگی. خب این هم مستندش کردن حضرت به قرآن کریم. پس چی شده آجون؟ والامر به معروف و نهی عن المنکر. آیا تمام شد مسئله؟ فرمودن نه، مجتناب الفواحش کلها. این یه جوری بازگشت به کلمه تقوالله منتها به صورت سلبی. تقوالله میدونید هم ایجابیه هم سلبیه، این جنبه سلبیش اینجا تأکید شده، مجتناب الفواحش کلا، از همه گناهان و زشتی ها کلا، یعنی ظاهریش و باطنیش و سریش و علنیش و معاشرتیش و از همه گناهان باید اجتناب کنی. دستور کار زندگیت باید اجتناب از گناه باشه. جالب. خب دیگه چی آجون؟ قربونت بریم، نفس اون دیگه داره بندیم. دیگه چی؟ فرمودن و علیک به صلات اللیل. بله، معناش دیگه نمیدونه. و علیک، علیک دیگه، من شما باش یا اونس گرفتید دیگه، آیه سال چیه؟ علیکم انفسکم. این علیک اسم فعل دیگه، فرمانه. اینجا به معنای همون التزامه. علیکه به صلات اللیل، بر تو فارسی میگیم بر تو باد مثلا، یعنی دست بر نداری و نماز شب جزء برنامه جدی زندگی تو باشه. علیکه به صلات اللیل. اینجا که رسید حضرت مسئله رو ادامه میدن، یعنی تقویتش میکنن، فرمودن مگه خبر، این تعبیر از منه که خواستم، یا مگه خبر نداری؟ نه. فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر خطاب به علی علیه السلام اینجوری سفارش کردن، اوصا علی علیه السلام فقال یا علی. حضرت پیغمبر اکرم به امیرالمومنین اینجوری فرمودن، فقال یا علی علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. که میدونید وقتی سه ضرب میشه یعنی اوج تاکید، مثل هم که توی دعای کامل میرسید به ربده چی میگید اون وقت؟ بله این یا ربه یا ربه یا رب، یعنی دیگه تأکیده دیگه، تکرار، سه تا تکرار که میشه. سه بار فرمودن علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل. باز حضرت اکتفا نکردن، فرمودن و من استخفه به صلات اللیل فلیس منا. یادت باشه که اگر کسی نماز شب رو سبک بشموره ربطی به ما این آدمه نداره. اینجوریه دیگه. ببینید البته استخفه یعنی بی اعتنا باشه، تو برنامهش نباشه. خیلی بدامی ها نماز شب تو برنامهش نباشه. وقت تو برنامهش هست، پیگیر هست، گاهی خوابش میبره گاهی پا میشه، این خوب عیبی نداره. اما استخفاف چیه؟ اینه که نه اصلا تو برنامهش نیست، بی اعتناست. حالا یک کسی بی اعتنای به نماز شب باشه از ما نیست، یعنی وارد در برداشتهای عادی از ولایت ما نمیشه. سرش تو سهره. خب تمام شد با صلات اللیل. اینجا که حضرت رسیدن الان تأمین میدن. دوستان من بدونن خوشبختانه جمع جوان با نشاط اهلش هم هستید به حمد الله، واقعا نماز شب تو دستور کار زندگیتون همیشه باشه، به هر مقدار موفق بشید، دو رکعتش هم موفق بشید قبل از اذان، اذان صبح خوبه، هر مقدار برسید باشه تو دست، چون بدونید خیر دنیا و آخرت شما در نماز شب و در سحره. سنگین ترین عملیات شیطان رو من شنیدم در محرومیت مؤمن از نماز شب. خیلی عملیات سنگینه برای اینکه این موفق نشه، چون اگر تو به سحر برسی کلید سعادت به دستت اومده، اگه برسی، نرسی یه گوشه هایی از سعادت ممکنه بهت برسه، ولی گنج سعادت در سحره. بله چون خدا روزی کنه. فعمل به وصیتی. حالا گفتم اوصی که این چیزها رو بهت سفارش میکنم، فعمل، بله برو به اونچه که وصیت کردم عمل کن. فعمل به وصیتی، این چرا تأکیده؟ فعمل به وصیتی، برو عمل کن. و مرشیعتی حتی یعملو علی دیگه، گفتم تعمیم دادن. و مرشیعتی، شیعیان من و پیروان من و دوستان من رو هم فرمان بده، و امر هم فرمان بده که بهش عمل کنن. این اون کلمه است که گفتم دیگه، حضرت تعمیم میدن برای کل. و امر شیعتی حتی یعملو علی. خدا به تعلیم رو خیر. این خواسته امام علی السلام است که ارز کردیم میشه منشور خودسازی شیعه. اینه همیالا دستور العمل، بسم الله دستور العمل. خب پایان بخش این سند نورانی این جمله است که کاملا مربوط میشه به زمان ما. و علیه که به صبر منتظار الفرج، صبر کن و منتظر فرج باش. این قسمت بیجش. و علیه که به صبر منتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم که پیامبر عزیزمون فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج. که حدیث رو همتون بلدی که اینجا امام عسکری از قول پیغمبر اکرم هم راجع به انتظار الفرج مطرح، افضل اعمال امتی انتظار الفرج. فلا تزال شیعتنا فی حزن، شیعیان ما در اندوه میمونن تا فرزند من برسن. جان آدم به قربانش. ولا تزال شیعتنا فی حزن، شیعیان ما در یک اندوه دائمی هستند تا حتی یظهر ولدی الذی بشر به النبی صلی الله علیه و آله و سلم یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، که بیاد و خلاصه زمین رو پر از عدل و داد کنه بعد از ظلم و جوری که او رو در بر گرفته. فصبر یا شیخی، پس این قسمت اخیرش دیگه گفت ختامه و مسک، پایانش خیلی فرح بخش و روح افزاست این مسئله انتظار فرج. فرمودند فصبر یا شیخی یا ابل حسن علی، دوباره امر به صبر، صبر کن، مقاومت داشته باش، کم نیار یا کوتاه نیار. فصبر یا شیخی یا ابل حسن علی و امر جمیع شیعتی به صبر، و همه شیعیان من رو به صبر فرمان بده. همه تون باید مقاومت کنید، بیستید، کم نیارید، خسته نشید، سست نشید. فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، که این آیه قرآن، زمین از آن خداست و خدا زمین رو به بندگان صالح و متقی خودش به ارث خواهد داد. يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. و السلام علیکه، این تیکش انشالله به کامتون شیرین بیاد. از اون قطعه هاییست که جا داره انسان براش جون بده، اصلا جان بده پای شوق از این شنیدن این جمله. فرمودن و السلام علیکه، و سلام بر تو و علی جمیع شیعتنا. این تیکشی گرد کردم خیلی عالی. و علا جمیع شیعت، سلام بر تو و سلام بر همه شیعیان ما، که ما بگیم جان ما به قربان تو و به سلام تو و به دعای تو و یاد تو و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی محمد و آله. این اصل مسئله که در حال بعد از این که ما مدتی جلسات به قول شما نورون علا نور رو نداشتیم، بفرمایید اینم دیگه متن سلوکیه، خیلی دستور عملیه روشن با این حاشیه های کوچولویی که من در کنارش خدمتون تقدیم کردم. بی صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
من به اندازه یک 7-8 دقیقه دیگه دو سه نکته تکمیلی رو تقدیم کنم. معذرت عزیزانم. مطلب اول، ما از سیره امام حسن عسکری علیه السلام باید شبکه سازی رو یاد بگیریم. یعنی همین کاری که بندلا داریم انجام میدیم دقیقا پیروی از راه اون حضرت. شما مراجعه میکنید به سیره، ببینید امام علیه السلام با اینکه در شرایط سخت و در تنگنام توی حصر بودن، ولی هرگز از عملیات سازماندهی و شبکه سازی و ایجاد تشکیلات برای دوستانشون دست بر نداشتن. با ایجاد سرحلقه ها که همین وکلا و نواب بودن، به وسیله اونها ایجاد سازماندهی و طراحی دقیق این شبکه اینقدر محکم خوشه‌ای تنظیم شده بود در اقصانات جهان اون روز، که با اون فاصله ها و با اون مشکلات قد محکم بود که وقتی عصر غیبت رسید شیر متزلزل نشد و محکم و استوار مون تا امروز که دیگه عصر طلوع و ظهور خلاصه شیعه است بحمدالله داریم مشاهده میکنیم تا ظهور حضرت انشاءالله برسه که دیگه قله این درخشش خواهد بود. این رو خواستم بگم، به این سیره دارید عمل میکنید، جدی باشید. و شما میدونید توی این سازماندهیه که دوستان حضرت حفظ میشن و رشد میکنن. ما از هم که جدا بشیم در اختیار شیطانیم. اینه. فقط توی این ارتباط، وقتی شما مرتبطی، سازماندهی دارید، ارتباط دارید، وقتی این بچه ها، این نوجوان ها که ایتام اولیاء خدا هستن، وقتی اینجا به هم پیوند میخورن، سیانت میشن. من هیچ وقت یادم نمیره یک کسی به من گفت، یکی از بچه‌ها به من گفت، خدا خیلی با من صمیمی هم صحبت میکرد، گفتش که آجا من از لختی که با شما مرتبط شدم دیگه خیلی از این شیاطین و فلانی و سراغ من نمیان. یعنی همین آدم هایی که دوروبر میچرخند که بچه مثلا دید همین مارک انجمن اسلامی که میخوره تو پیش میره بچه ها، اصلا یه عجیبه ها، آه این شد عضو انجمن اسلام، یه هویت میده، یه احساس میده، یه سیانت میده به خودش، تو پیرامونم پیام میفرسته که این دیگه تو شبکه هست. خیلی جالب. گفت آره دیگه، ما یه احساس خیلی خوبی دارم. گفتم خوش به حالت، دعا کن که من خودمم از شر شیاطین در امان بمونم. در این احساس رو داشت. خب این رو خواستم بگم که خیلی کارتون جدیه. برای اون صبری که حضرت فرمان دادن، این صبر مصابره آیه پارسال یادتونه دیگه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. خب این یک بشارت و در این حال یک تاکید به عملیات مشترکی که من و شما به اتفاق هم داریم انجام بدیم. یک جمله راجع به این قصه چیزی برجام، حالا میشه پسا برجام، یه جمله هم عرض کنم خدمت شما عزیزانم. اون جمله عمدتاً اینه راجع به قصه برجام، نه برخورد تلخ، نه برخورد خیلی شیری. بله، یه چیزی بوده که ناچارن انجام شده، یه اتفاق بوده که براخره دقای روالی افتاده، نه فتح الفتوحیه که باید همه جا جشن بگیرن و بر دهل بکوبن و به هم بخوان تبریک بگن و تهنیت بگن و چه کنن بگن، نه چنین چیزیه، نه طبق فهم کج بعضی ها جام زهره، نه نه اینه، نه بر اساس شرایط انجام شده، کسانی هم که انجام دادن اجازه داشتن، معزون بودن. امروز هم که در پاسخ نامه ی آقای رئیس جمهور مشاهده فرموده دیگه، باز قبلن هم آقا فرموده بودن راجع به اصل مسئله و جوانب قضیه به همین کیفیت. ما الان از قصه برجام عبور کردیم به عبارتی، حالا دیگه میره تو مرحله عمل ببینن چی میشه، همین توصیه هایی که شده مراقبت کنن اونه که مسئولیت دارن و همسال اینا. مسئله من و شما چیه الان؟ من خواهم برم سراغ این نکته. در واقع یکی عبارت است از بهره برداری از فرصت هایی است که این کار درست میکنه. این خیلی ربطی به من و شما نداره، بیشتر داره اونه که تو فضای اقتصادی و مثلا طراحی‌های کلان و اینا هستن، برای اوناست. ما فعلا اینجا وقت شما رو نمیگیریم، وقت خودمون رو ارزی خیلی نداریم، از این فرصتش استفاده کنیم. اما نکته کلیدی که به من و شما ربط پیدا میکنه عبارت از مراقبت از نفوذه. مراقبت از نفوذ. نفوذ هم دارای عرصه خیلی متنوعیه. اون بخشش که کاملا به من و شما برمیگرده نفوذ تربیتی و فرهنگیه، نفوذ تربیتی فکری و فرهنگی، این حوزه کار اینجاست. و میخواستم خدمتتون بگم که اتفاقا مخاطب اصلی عملیات نفوذ تربیتی فکری فرهنگی حوزه دانش آموزیه. دقیقا اینا و شما سنگرتون از اتفاق همینجا قرار گرفته، یعنی درست اونجاییست که نقطه اصلی عملیات نفوذ دشمنه. دیگه به نظر مثلا نیازی به توضیح نداره اینجا چی کار باید کرد. ببینید آقا جون نیازه سلام خوش آمد چشم ها روشن شده خدمتتون عرض کنم. خب کاری که انجمن اسلامی تو مدرسه انجام میده الان دقیقا افشای عملیات نفوذه، چون نفوذ امر پنهان سری آرام اینجوریه دیگه، خیلی بی سر و صداست. البته اخیراً به دوستان گفتم دشمن اینقدر پررو شده، اینقدر پررو شده، آمریکایی اینقدر پررو شدن که اخیراً بعضی از عملیات رسمی نفوذشون رو با سر و صدا انجام میدن، اینقدر پررون. ولی تو حوزه‌های فکری و تربیتی بخش اصلی مخاطر است. من اخیراً نگرانیم خیلی بیشتر شد وقتی که توی مباحثات مرتبط با نفوذ دیدم کسانی که باید سنگر بگیرن و راه ورود دشمن رو سد کنن از محورهای اصلی عملیات نفوذ غافلن. شاید براتون جالب باشه مقفول ترین بخش الان آموزش پرورشه بر بچه های انقلاب ها، یعنی بچه های انقلاب که دیدبانن، بصیرن، سنگربانن، باید باشن وسط صحنه و مراقبت کنن. از اتفاق نسبت به بخش اصلی مخاطبان نفوذ که حوزه دانش آموزی باشه غافلن، حواسشون به جای دیگه است. مثلا الان که عملیات مربوط به انتخابات و اینا فعاله، یعنی خب بچه ها رأی هم که ندارن، عملیات نفوذ هم اصلش میخواد تو حوزه سیاسی اونجا انجام بشه، ذهنیت عمدتاً معطوف به مسائل حوزه سیاسی و نفوذ سیاسیه، غافل از این که اتفاقات اصلی جای دیگه داره میفته. من خواستم هم بگم کارتون چقدر مهمه، هم وظیفه امروز چقدر حساسه. درست همین جاییست که شما قرار گرفتید. لذا بحث کار ما که من اینجا نوشتم افشای هنرمندانه، چون دیگه کار آسانی نیست. دشمن وقتی لبخند میزنه کار خیلی خطرناک میشه. وقتی دشمن وقتی اخ میکنه سر داد میزنه، وای میسته اشتلم میده، هفتیر میکشه، کار آسونه، آسونتره. ولی وقتی که دشمن لبخند میزنه کار خطرناکه. ما متاسفانه الان تو این بخش هستیم. موجه، چون بحث ممکنه شما سوال کنید آقا این که خب همیشه بوده، بحث برجام چه ربطی به عملیات نفوذ الان داره؟ یعنی بحث الان چیه؟ این که شما میگی که خب بوده دیگه، الان مسئله چیه؟ مسئله الان اینه موج ارتباطات دیپلماتیک ولو در حد هسته‌ای و نشست و برخاست ها و گفت و شنید ها و جلسه گرفتن ها و مذاکرات و بله این چیزا، امتداد فکری فرهنگی تربیتی و دنبالش حساسه و خطرناکه. تو افکار عمومی مخصوصا برای جامعه ما که مشهور حافظه تاریخی شون میگن ضعیفه، راجع به ما اینو میگن، میگن ایرانی ها حافظه تاریخیشون ضعیفه، یعنی یه دفعه دشمنی ها رو همه رو فراموش میکنن، تاریخ رو زود یادشون میره. حالا این موج وقتی میاد رو ذهنیت دانش آموزی ما قرار میگیره، ببینید چی میشه، چی میکنه. عجب که اینجا که ما که با اینا رفیقیم که اون میگه جواد، این میگه جان، دور از ما رفیق شده بودن دیگه تو جلسات بگو به اسم کوچیک سرم. خب بله شما با یه کسی مثلا ده ها ساعت نشستی شب و روز مذاکره و فلان و اینا، حالا این قسمت شو میدونیم به اسم کوچیک، ما اون خانومه رو نمیدونیم به اسم کوچیک، گفتن یا نمیدونیم چون جلسه مشترک. خب این واقعیتیه. خب این موجش که وقتی میاد تو ذهن دانش آموز، خواهش میکنم دقیق بشید، دانش آموز چی برداشت داره میکنه؟ دانش آموز بسیطه ها داره چی تو عقبه ذهنش تحلیل میشه؟ اولین اتفاقی که اینجا میفته اینه که حس دشمنی او رو ردیف میکنه، کاهش میده. ته ذهنش هم اینه که نه اینا قابل رفاقت هم. فاتحه ما خونده است اگر نسل آینده ما راجع به شیطان اکبر یک چنین احساسی پیدا کنه، همین احساس اینجوری پیدا کنن بچه ها، اینجا کار سخت میشه. یعنی حالا کار شما ها، کار این انجمن ها، انجمن داری تو این زمان خیلی حساس تر و پیچیده تر و سخت تر. باید بتونه هنرمندانه، ظریف، باورپذیر، اخیراً کلمه ظریف رو هم استفاده میکنیم، چیزم داره دیگه، ایهام هم داره، هنرمندانه و ظریف و باورپذیر باید ما افشا کنیم، چهره اصلی دشمن رو معرفی کنیم، فریب‌های او رو معرفی کنیم، جریان استکبار، نظام سلطه، مخاطراتش رو، پشت صحنه‌ش رو. این که ما چند وقت پیشم به دوستان گفتم بریم تو عملیات استکبار ستیزی و مقابله با سلطه، عمدتاً عملیات فکری و هنری، تربیتی، افشاگری و اینا رو میخواد، مخصوصاً اونجایی که حالا بچه‌ها بیان به میدان. شما هنر، وقت شما هنر سرگروه ها و مربی ها و کادر ما اینه که حالا اینا میخوان سرشاخه های مدرسه ای رو به میدان بیارن، به خط کنن که اونا خودشون وسط این میدان عملیات کنن. این وقت با سنگین تر میکنه کار شما عزیزان رو که میخوای راهبری کنید انجمن ها رو توی یک چنین فضایی بتونن بیستن و کار رو انجام بدن و اون روحیه انقلابی رو در مدرسه تقویت کنن. این وقتیه که آموزش و پرورش ما با کمال تأسف تو این بخش خواب مشرفه. خواب سنگینی. نمیدونم شما چیزی دیدید، اگر دیدید از بیداری ها من رو با خبر کنید، من یکم خیالم راحت شه. خبری نیست اصلا. طراحی عملیات، یعنی به عملیات پسا برجامی یکی سوال کنه وزارت فخیمه آموزش و پرورش بیاد تا مثلا مدرسه فلان، مدیر محترم مدرسه تو عملیات پسا برجام نقشه مقابله شما با طراحی‌های نفوس چیه؟ برای ایجاد صیانت تو چی کار میکنید؟ بازو طرح شما چیه؟ برنامه شما چیه؟ وقتی شما ببینید که هیچ پاسخی نیست، فکر به این مسئله فکر نشده، تازه میگن شما ساعت جشن چیز بگیرید، ساعت جشن. ببینید ما یه وقت ساعت جشن میگرفتیم برای وقتی بود که میگفتن ما به انرژی هسته‌ای دست پیدا کردیم. این چی داره واقعا؟ بین الله بین الله جشن داره. اون جشن احساس میده، هویت میده، رویه میده. این جشن داره واقعا. مثلا گفتن آقا ما به فضا راه پیدا کردیم، گفتن آقا ساعت بزنید جشن بگیرن بچه ها. ما حالا چه جشنی؟ جالبه گفتن فردای پس از تحریم جشن گرفته بشه تو مدرسه ها. خیلی واقعا جه تأسف داره. ببین فهمونشون میده چقدر بسیطه، نگاه به موضوع چقدر همچه سطحیه. به هر حال در این شرایط کار ما و عملیات ما حساس‌تر و دقیق‌تر و جدی‌تر میشه، که امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه شما توفیق بده در این عرصه خطیر. به اذن الله تبارک و تعالی موفق و سربلند بیرون بیاید. این امتحان بزرگی است که امروز ما در برابرش قرار گرفتیم عزیزای من و نور چشمای من. الان اینه، این عملیات. یه از بچه‌ها گفت من میخوام برم سوریه و در نمونم فلان و اینا. گفتم این نداره، اگر کسی بره سربار نباشه بتونه مستشاری نظامی بده، یا نه یه جنگنده یه قهاری باشه، که بعضی هستن دارن جنم دارن، جنگنده یه قهاری باشه خیلی خوب، اهلا و سهلا، انشاءالله بره دست خدا به همراه میشه. جنگنده یه قهاری رو باید مثلا بتونه 30 کیلومتر بدوه، تازه برسه اول عملیات، نفس داشته باشه، روحیه داشته باشه، جسم داشته باشه، توان داشته باشه. چون رو میپرسن از من بعضی از بچه ها که حالا وظیفه ما چیه؟ باش میگم اگر اینه، یا مستشاری نظامی میتونی بدی، اینقدر طراح قوی هستی که میتونی بدی اونجا راه نمایی کنی نیروهای رزمنده رو، اهلا و سهلا. و الا الان میدان همینجا هست، دقیقا اون کسانی که احساس میکنن از مدافعین حرم مثلا احیانا جا موندن، دوستان سرگروه ما، مربی های اتحادیه ما، اگر فعال باشن و وسط میدان باشن بدونن هیچ جا نموندن، این دقیقا اونجایی دارن عملیات میکنن که حریمه و اینجا رو باید نگه داشت، و اینجاییست که اتفاقا در معرض خطرهای اصلی و جدیه. از اینجایی وقت غافل نشیم، کاری وقت دست کم گرفته نشه. برحال امیدوارم در این مجاهدت که اول تابستونی بهتون گفتم این جهاد کبیره، کاری که شما دارید میکنید از مصادیق جهاد کبیره، انشاءالله بر شما هم مبارک باشه و هم موفق باشید. طراحی کنید، عملیاتتون رو تدقیق کنید. چقدر من لذت بردم مثلا همین عمل تابستانی شما، شعارهایی که انتخاب کرده بودید، سبک، نمونه میدان، عملیات، آزمایش، چه همین کار هست دیگه واقعا. برای بچه ها هم هیجان داره، شعور داره، هنرمندانه، یعنی همین کارهایی که شما دارید انجام میدید ما هم تازه باید بیم یاد بگیریم. ابتکار دارید بیارید به میدان، طرح دارید بیارید بشینید هم فکری کنید. واقعا ما شما رو داریم دیگه، رو کی میخوایم حساب کنیم؟ آقا رو شما حساب میکنن، بدونن دوستان من. تو این عملیات پیچیده شخص رهبر عزیزمون رو شما حساب میکنن که وسط این میدان هستید، خود جوش جوششی. عملیاتتون عملیات بروکراتیک نیست، تحت قاعده و رسمی و ساعت بزن و حقوق نمونم چی بگیر رو فلان کنه، از این حرفا نیست، که عشق، جوششه، فهمه، انجام وظیفه عصر غیبتی یک منتظر فعاله، یه چنین احساسیه. این جواب میده و انشالله شما باشید در میدان قوی و هنرمندانه و متکرانه فعال تا انشالله آثار و نتایج پربار عملیاتتون رو با چشم خودتون وسط این صحنه درگیری بتونید مشاهده کنید. وقتی که این بچه ها میان میدرخشن، ارتباط پیدا میکنن، حس پیدا میکنن، انقلابی میشن، رویه انقلابی به خودشون میگیرن، تو مدرسه شون عملیات میکنن، فعالیت میکنن، و وقت دلتون خنک میشه و آرام میشه، میگید من تیر رو زدم به قلب سیاه شیطان. که واقعا الان عرض آخرمه، واقعا دشمن، چون اینا خبرهای پشت پرده است بهتون بگم، شیرین ترین خبر، شما خیال میکنید الان برای اتاقهای فکر شیطان و اتاقهای عملیاتشون چیه؟ اونجایی که وقتی این خبر برسه جشن میگیرن اونا، اون چه خبریه؟ اون خبر عبارت است از کاهش روحیه انقلابی و انقلابیگری، مخصوصا تو نسل جوان. این خبر پیروزیه برای اونا که مارش میزنن وقتی بهشون برسه. الان این خبر که برسه، اون احساسه که ما تونستیم، چون اینا راهبرد تعریف کردن، راهبردشون اینه که ایران آینده، نه آینده دور، آینده نزدیک، دیگه این ایران انقلابی نخواهد بود. یعنی با این راهی که ما انتخاب کردیم دیگه این ایران انقلابی نخواهد بود. شبکه‌ها رو فعال کردیم، شبکه‌های مجازی رو فعال کردیم، تلگرام رو جوری طراحی کردیم که میلیون میلیون بیان عضوش بشن، نمیدونم وایبر و واتساپ و چه و فلان و ماهواره و همه رو گذاشتیم. شیفت سازی داریم میکنیم، محتوا هم که میریزیم حسابی، مشغول عملیات هستیم. تهش یه نسلی در میاد از این طرف هم که برجام و فرجام و چه و اقدام تو حوزه دیپلماسی و از اون طرف هم تو حوزه‌های دیگه، و تهش یه دفعه ایرانی در میاد که نه، دیگه ایران انقلابی نیست. جهت اطلاع و استحضار دوستان، حتی دشمن، تو حوزه رهبری، به فکر رهبر غیر انقلابی برای آینده ایران، به اونجا داره فکر میکنه. رضا رو خبرگان برنامه ریزی میکنه، رو خبرگان طراحی های آینده نگرانشون این که آقا رو فهمودن دیگه، چون آقا گفتن این قصه رو دارن میگم. شنیدین دیگه راجع به خبرگان که بالاخره فردا اینه که یک کسی بیاد رهبر بشه و دیگه انقلابی نماشه، سینه نده در برابر دشمن بیسته. خب فاتحه همه چیز خود بستی. کی چنین اتفاقاتی میفته؟ وقتی که بدنه اجتماعی از انقلابیگری فاصله بگیره، مخصوصا خواص. ببین اصل متحد انقلابی وسط میدانی که نفس میاره، نفیس میاره، جان میاره، جانان میاره، دیگه نداشته باشی، روی کاهش پیدا کرده باشی، بعد ایناست طلای خطرناکی. امیدوارم که نقطه مقابلش شما دائما خبرهای تلخ بفرستید در جبهه استقبال. واقعا وقتی بشنوند توی مدرسه نسل جدید داره حرفای انقلابی میزنه، میخوان بمیرن دق کنن، مثلا مدرسه ها و بچه هم تو دانشگاه ها، بهشون خبر برسه که آقا اینجا نمایشگاه درست کردن، مدرسه انقلاب دارن، بچه ها دارن گزارش انقلاب میدن، دارن افشا میکنن آمریکا رو پشت صحنه. واقعا خبرهای خیلی تلخیه برای اونا، مثل تیریه که از کنم میزنید به قلب سیاه دشمن. حالا من دیگه بالاترشو نمیگم که تو عملیات تربیتی شما از دلش یه بچه هایی در میاد که آتیش پاره باشن، یعنی تیکه انقلابی، مومن، غیور، شجاع، حماسه‌جو. این دیگه اون ته قصه است که دیگه اینو نمیشه گفت چه به روز اونا میاره وقتی دیگه همچین کسایی از راه میرسن. برحال خستتون کردن برخشید شبا که موفق باشید. حرف چندین جلسه رو در یه جلسه برای شما یه جا گفتیم دیگه. رفقکم الله لمرزاته، دعایی که حضرت کردن، رفقکم الله لمرزاته و جعل من اولادکم و جعل من اسلامکم و ارحامکم اولادن صالحین ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.